بسم الله الرحمن الرحیم. جلد ششم از فلسفه 380، سطر 16. و منها انه لو کان الکل به ارادت الله و قضایی لوجب الرضا و بالقضا عقلا و شرعا و لذالک قد ورد فی الحدیث الهی. داشتیم اشکالاتی که بر اراده خداوند با برداشتهایی که ما داریم وارد شده بودن جواب میدادیم. یکی از مطالبی که ما گفتیم این بود که اراده خدا به افعال ما تعلق گرفته، بنابراین کل اشیا مراد خدا هستند، چه اون اشیا فعلهای خود خدا باشند چه فعل‌های ما باشند. اراده خدا به فعل ما هم تعلق گرفته. حالا الان این اشکال مطرح میشه که از جمله افعال ما کفر است و فسق، ما اینجور فعل‌ها داریم. اگر اراده خداوند به کفر و فسق تعلق بگیره، حالا بگذاریم از این که لازم میاد خدا فاعل کفر باشه، خدا فاعل فسق باشه، که حالا اینو به یه صورت ممکنه جواب بدیم، ولی گذشته از این وظیفه ما چی میشه؟ خدا ارادش به چیزی تعلق میگیرد که جز قضا و قدرشه. پس وقتی که ارادش تعلق گرفت به کفر ما یا به فسق ما، این کفر و فسق میشه مورد قضای الهی. از طرفی هم ما واجب است به قضای خداوند راضی باشیم، دستورم داریم که باید به قضای خدا راضی باشید. خب اگر کفر و عصیان قضای خداوند است و ما باید به قضای خدا راضی باشیم، پس ما باید به کفر عصیان راضی باشیم. حتی ماها که مسلمونیم باید به کفر دیگران راضی باشیم. چرا؟ چون متعلق اراده خداست، چون فعل این انسانه و فعل انسان متعلق اراده خداست به قول شما، و جز قضا و قدره و ما هم به قضا و قدر باید راضی باشیم، پس به کفر باید راضی باشیم. این اشکالیست که در اینجا مطرح میشه. این چی رو باید جواب بدیم؟ غزالی و گروهی دیگری طوری جواب دادند. خواجه اون جواب رو نمیپسنده، رد میکنه. میردامادم اون جواب رو نمیپسنده، رد میکنه. صدرا وارد بحث میشه، هم خواجه رو رد میکنه، هم تلویحاً میرداماد رو رد میکنه. ولی خب وقتی مطلب رد میشه، میرداماد رد میشه، نه اینکه حالا تصریح رد میرداماد نداره، تصریح رد خواجه داره. بعدم خودش نظر میده که نظرش تأیید قول غزالیه، اما جوری بیان میکنه قول غزالی رو که احتمالا به ذهن خود غزالی نرسیده. حالا شاید هم غزالی همون اراده رو کرده، ولی خب پیداست غزالی یه فیلسوف ورزیده نبوده، صدرای فیلسوف ورزیده است، بنابراین ممکنه توجیهاتی که صدرا میکنه به ذهن غزالی نرسه، ولی بالاخره حرف غزالی رو میپذیره و اثبات میکنه. اشکال روشنه. غزالی جواب میده فرق است بین قضا و مغزی. ما به قضا باید راضی باشیم، نه به مغزی. این کفر و عصیان قضا نیستند، اینا مغزی هستند، متعلق قضا هستند و متعلق قضا لازم نیست مورد رضایت ما باشه. ما باید به قضای خدا راضی باشیم. این فرقی، این جوابی است که غزالی میگه. فرق میذاره بین قضا و مغزی و میگه اونی که به ما گفته شده واجب است راضی باشید قضاست، نه مغزی. پس ما به قضا راضی هستیم ولی از مغزی متنفریم. به شرطی که مغزی بد باشه. اگه مغزی خوب باشه نه، اگه مغزی خوب باشه به اونم راضی هستی، اما اگه مغزی بد باشه مثل کفر و عصیان باشه ناراضی هستی. این جواب غزالی که گروه زیادی پیروی کردن خواجه رد میکنه، انشالله به ردش خواهیم رسید. همه بحث میشه، همه رو سب کنید، همین رو بحث میشه. اصلا قضا دوباره مطرح میشه، فرقش با مغزی گفته میشه، این همه بحث میشه. فعلا همین اندازه به طور مبهم اینا حرف زدن، ما هم داریم به طور مبهم توضیح میدیم، بعد همین مبهم ها همه ابهامشون برطرف میشه، مسئله انشالله حل میشه. صفحه 380 سطر 16 و منها انه لوکان کل، کل یعنی کل موجودات، از جمله افعال ما. اگر تمام به اراده خدا و قضاء خدا باشه لوجب الرضا بالقضاء، عقلا و شرعا. هم عقلا رضایت به قضا واجبه، چون خدا مالکه، خدا حکیمه، عقل حکم میکنه که اگر حکیمی کاری رو اراده کرد و مورد قضا قرار داد شما باید راضی باشین، چون اون حکیمه و از شما بهتر میفهمه. اصلا اون میفهمه، اگرم شما چیزی میفهمید اون به شما داده، بلا شما در اصل قدرت فهم ندارید. پس جا نداره که اعتراض کنید، عقلی نمیشه. شاید هم که بیان میکنه رضایت به قضا واجبه، روایتش هم میخونی، لوجب الرضا بالقضا عقلا نشدن، لذالک مربوط به شرعنه، لذالک قد ورد فی الحدیث الالهی. حدیث الهی یعنی حدیثی که معصومی نقل میکنن، منطقه از قول خدا نقل میکنن، که فرمود من لم یرز به قضایی و لم یسبر علا بلایی و لم یشکر علا نمایی، کس که رضایت به قضا نداره با بلا و امتحاناتی که من برش وارد میکنم صبر نمیکنه، به نعمتام شکر نمیکنه، فلیخرج من ارضی و سمایی و لیطلب ربا سوایی. خب این لحن رو توجه میکنی، چه لحن غلیظیه. البته قدرت نداریم، ولی عبارت اینه از عرض و سماع من خارج بشه و رب دیگر انتخاب کنه، این خیلی تهدید غلیظیه. اگرچه انسان قدرت نداره، ولی خب تهدید غلیظیه. علا ان نرزه مقدمه دومه. اگر همه چیز به رضای، همه چیز به قضای الهی باشد، لوجب الرضا بالقضا، بعد میگه الا ان الرضا. حالا الله رو مثلا معنا کنیم، در حالی که رضای به کفر و فسق خودش کفر و فسق است. دلیلش هم اینه، قد ورد و سهل رحمه علیه السلام که ان رضا بالکفر کفرون، در آیه داریم لا یرضا لعباده الکفر. پس قضا واجب، رضای به قضا واجب است به اون دلیل، رضای به کفر جایز نیست به این دلیل. حالا شما چگونه رضای به قضا دارید و رضای به کفر ندارید؟ و اینکه کفرم جزء قضاست، این اشکال. اشکال به صورت قیاس مرکب مطرح میشه. من خوندم که با اشکال آشنا بشیم بعد قیاسش رو تنظیم کنم. البته به صورت قیاس استثنائیشون گفته اگر همه چیز به اراده خدا باشد، یعنی اگر همه چیز مورد قضا باشد، این مقدم، واجب است که ما به همه چیز راضی باشیم. این تالی بیان ملازمه حکم عقل است و شرع که میگوید باید به قضای خداوند راضی باشیم. بعد میگیم و تالی باید فلان، زیرا از جمله چیزهایی که جز افعال ما به حساب میان کفر اسیانه و ما میدونیم رضایت به کفر اسیان جایز نیست. به چه دلیل؟ تالی باطله، به همین دلیل که خوندیم که رضا به کفر کفران، پس مقدم هم باطله. پس یه قیاس استثنائیه که ملازمش با من لم یرز به قضایی ولم یسفر علا بلایی تا آخر ثابت میشه، بطلان تالیش هم با این رضا به کفر کفران ثابت میشه. بعد اینو میخوام به صورت قیاس مرکب در بیاریم، قیاس استثنایی بود، میخوام به صورت قیاس مرکب در بیاریم. رضا به قضاء خداوند واجب است، و افعال ما از جمله کفر مورد قضاست، نتیجه میگیریم پس رضا به کفر واجب است. اینو باز مقدمه قرار میدیم، رضای به کفر واجب است یا رضا به افعال ما واجب است، ولی در روایت داریم که رضا به کفر جایز نیست، پس رضای به این افعال جایز نیست. وقت ملاحظه میکنید تناقض درست میشه، هم رضا میشه واجب هم رضا میشه حرام. این دو چیز رو باید جمع کنیم. حالا غزالی جواب داده، جوابشو بخونم. به عجاب شیخ الغزالی و غیره کل امام رازی به ان الکفر مغزی لا قضا، چرا کفر مغزیه؟ لعنه او متعلق القضا و متعلق با متعلق فرق میکنه، پس مغزی با قضا فرق میکنه. ما به قضا باید راضی باشیم نه به مغزی. فلا یکون نفس القضا، فلا یکون یعنی فلا یکون کفر نفس القضا، و نحنو نرضا بالقضا لا بالمغزی، ما به قضا راضی هستیم که مربوط به خداست نه به مغزی که مربوط به خودمونه. این جواب غزالی است. و از تصوبه جماعت و من صوفیه، حق شمردن این جواب رو، که صاحب العوارف و المولى الرومی، ولی ضعیف هذا الجواب رو، جماعت و من البارئین، بارئین فعل من هم المحقق طوسی فی نقد المعاصر، بارئین یعنی ماهرها، نه که ماهر در علمند، مسلط بر علمند. جواب اشکال محقق طوسی توجه کنید. محقق طوسی میگه که قضا صفت الهیه. چه معنا داره ما به صفت خدا راضی باشیم؟ چون به ما دستور بدن به صفت خدا راضی باشید. این که میگن به قضا راضی باشید یعنی به مغزی راضی باشید، نه به قضا به عنوان این که صفت خداست. به آن چه داره اجرا میشه راضی باشید. این که خداوند فلان صفت رو دارد، کمال رو دارد، این مورد رضایت من نباشه یعنی چی؟ مورد رضایت من باشه یعنی چی؟ به صفت خدا راضی باشید یعنی چی؟ راضی باشید که خدا کامل باشه. خب هست، راضی هم هستیم، اصلا واقعیت همینه. باید معتقد باشیم، معتقد باشیم که خدا این کمالات داره، نه که راضی باشیم. چون اگه مثلا راضی باشیم کسی میتونه ناراضی باشه؟ معنی نداره اصلا. رضایت به صفت خدا معنی نداره، رضایت به فعل خداست. کاری که داره اجرا میکنه، کاری که داره انجام میده راضی باشید. اون با حکمتش داره انجام میده و شما آگاه نیستید، پس راضی باشید. اگه اون حکیمه شما ناآگاهید، آنچه اون انجام میده قبول کنید. پس رضای به قضا در واقع همون رضای مغزیه. چرا شما فرق گذاشتید؟ خواجه داره به غزالی میگه، میگه شما فرق گذاشتید بین قضا و مغزی، ولی در مورد بحث ما قضا و مغزی یکیه. قضا همون مغزیه، برای نمیتونید فرق بذارید. اگر به قضا ما باید راضی باشیم، باید به مغزی هم راضی بشیم، چون مغزی با قضا فرق نمی کنه. در حال که رضایت به مغزی همون در بعضی جا رضایت به کفره و باطله. اشکال دوباره برگشت. توجه کردید، غزالی آمد قضا و مغزی رو دوتا کرد، خواجه آمد قضا و مغزی رو یکی کرد. اون با دوتا کردن اشکال برطرف کرد، این با یکی کردن اشکال برگردوند. میردامادم همین کارو میکنه، میردامادم قضا و مغزی رو یکی میکنه تا اشکال دوباره برگرده. خب حالا این دو بزرگوار اشکال کردند، جواب غزالی نپذیرفتند. خودشون جوابی دارند؟ بله، هم خواجه جواب داره، هم میرداماد جواب داره. جواب خواجه را عرض کنن، بعد میرداماد رو بعدن عرض میکنن. خواجه حیثیت رو مطرح میکنه، میگه این قضا، همین کفر، همین کفر، نه قضا، کفر، دو تا حیثیت داره. به یه حیثش قضای الهیست، به حیث دیگر کار این آدمه. به حیث این که قضای الهیست، اگر بهش رضایت داشته باشیم طاعته، به اون حیث دیگر اگر رضایت داشته باشیم کفره. پس اینطوری درست میکنیم، نمیاد سراغ قضا و مغزی که این دوتا رو از هم جدا کنه، چون اعتقادش اینه که این دوتا یکی هن. میاد سراغ کفر، میگه کفر دوتا حیث داره، اسیان دوتا حیث داره. یه حیثش اینه که قضای الهی متعلق قضاست، یه حیثش اینه که صادر از منه. به اعتبار این که متعلق قضای الهی است، من باید راضی باشم، به اعتبار این که کار منه باید ناراضی باشم. خب اینا خیلی توضیح نمیخواد، روشن مطلب. حیث قال در نقل المعسل خواجه این چه این گفته، و جواب هو، یعنی جواب غزالی یا جواب فخر، چون نقد المعسل، چون معسل مال فخره، نقد المعسل هم خواجه برای بیان فخر نوشته، بعضی جا رد کرده فخر رو، بعضی جا قبول کرده و توضیح داده. و جواب فخر این است که نه، و جوابی که فخر داد به این که کفر قضا نیست بلکه هوال مغزی، کفر مغزی است، این جواب لیسه بشه، چون فرق گذاشت بین قضا و مغزی، این لیسه بشه. فإن قول قائل که میگه رضیتو به قضا الله، لا یعنی بهی رضاهو به صفاتن، به صفتن من صفات الله، مقصودش این نیست که من راضیم به صفت خدا، بلکه مقصود این گوینده این است که رضا دارد به ما یقتضی تلک صفه، به اون چیزی که این صفت اقتضای اون چیز رو کرده، یعنی مغزی. وقتی میگه من رضایت دارم به قضا، نمیخواد بگه من رضایت دارم که خدا چه این صفتی داره، بلکه میخواد بگه من رضایت دارم به مقتضای این صفت، که مقتضای این صفت همون مغزیه. پس در واقع داره به مغزی رضایت میده. شما گفتید به قضا رضایت داد، به مغزی رضایت نداد. ما الان بیان کردیم که این در واقع داره به مغزی رضایت میده، چون رضایت، چون قضا به عنوانی که صفت خداست که نمیتونه متعلق رضایت قرار بگیره، مقتضای این صفت که همون مغزی است مورد رضایت قرار میگیره. پس مغزی مورد رضایته. شما گفتید قضا مورد رضایت است، مغزی مورد رضایت نیست، ولی ثابت شد که مغزی مورد رضایته. در واقع توجه کنید، خواجه داره مغزی و قضا رو یکی میکنه، یعنی قضا درسته به عنوان صفت جدای از مغزی است، ولی خواجه میگه اون رو من نظر نداریم، ما توجه به این قضا به عنوان صفت توجه نمی کنیم، ما قضا به عنوانی که مقتضایی دارد توجه می کنیم. وقت این چنین قضا با این توجه با مغزی میشه یکی. اون قضایی که با مغزی فرق می کنه اون قضا صفت خدا باشه، اونم در این باب اصلا مطرح نیست. اونی که در این باب مطرحه قضایی است که مقتضا داشته باشه و مقتضاش هم همون مغزیه. پس قضا در این بابی که ما بحث میکنیم با مغزی یکی میشه. پس جواب صحیح چیست؟ خود خواجه میگه و جواب صحیح این است که رضای به کفر. جواب صحیح اینی که خود کفر رو بیاریم مطرح کنیم، برش دو حیثیت درست کنیم، بگیم رضای به کفر من حیث و من قضا الله تات. عبارت ما داره من حیث و قضا الله تاعتون، ولی من اینجا تصحیح کردم من قضا الله. احتمال میدم تو نقد المحصل من بوده که من اینجا من نوشتم. حالا علی حال من قضا یعنی من تبعیضی است و درست هم است. احتمال میدم عبارت نقدم من بوده که من اینجا من رو اضافه کردم. شما کتابتون چی داره؟ من نداره؟ خب اون کتاب شما تصحیح شده است، قوی تره. ولی من منو اضافه کردم نمیدونم. ولی هو قضاء الله هم درسته، من قضاء الله هم درسته. بله بله ان رضا بالکفر از این جهت که کفر قضاء الله یا من قضاء الله طاعت، از این جهت طاعت. ولا من حاضر لیسیت کفرون، به حیثیت دیگه اگه بهش رضایت داشته باشی کفره. اینطوری ایشون توضیح داده که مغزی و قضا رو دوتا نکرده، کفر رو متعیس به دو حیثیت دیده. کفر با یک حیثیت میشه طاعت، کفر با حیثیت دیگه میشه معصیت. و قال استاد سید الاکرم دام عمره و مجده، ایشون اینطوری گفته فرق بین قضا و مغزی که غزالی به فخر رازی معتقد شد، لا یرجع الی هناک لا یرجع الی طائله. فرق قضا و مغزی در اینجا فایده ای نداره. بعد توضیح میده، میگه اگر شما مغزی رو متعلق قضا بگیرید با قضا خب فرقی نداره، این حیثیت رو بهش ندید اصلا مغزی نیست. این کار که این انسان انجام داده در صورت این مغزی است که متعلق قضا باشه. اگر شما متعلق قضا نگیریدش اصلا بهش عنوان مغزی نمیدید. پس وقتی این مغزی مغزی است که قضا رو بیارید، بنابراین چطوری بین قضا و مغزی جدایی انداختید و گفتید قضا غیر مغزیه؟ اصلا مغزی با اون عاملان قضا درست میشه. اگر قضا این فعل رو متعلق قضا نگیرید که بهش عنوان مغزی نمیدید. این عنوان در صورتی درست میشه که این فعل متعلق قضا باشه. پس قضا و مغزی نمیشه جدا کرد، چون مغزی قوامش با اون قضاست، نمیشه از هم جداشون کرد. فرق بین قضا و مغزی هنکه لای از جهر تایرن علیسه. اعتبار مغزی به ما هو و مغزیون، اعتبار کردن و لحاظ کردن مغزی با این قید مغزی بودن رجوع میکند به اعتبار قضا. ولا من حیث حاضر حیثیت، اگر حیثیت قضا رو توجه نکنید لیسه هو و اعتبار مغزی، اصلا مغزی نمیشه. یه فعل مغزی بهش گفته نمیشه. وقتی به این فعل مغزی میگوییم که شما قضا رو اعتبار کنید، پس مغزی و قضا با هم میشند، یه چیز میشند. بعد میگه انما فعزن انما الجواب صحیح الا ما هو تقیقا. این کلام میرداماده که میخواد جواب صحیح رو بده. پس خواجه اشکال کرد بر غزالی و فخر و جواب صحیح رو بعدا خودش داد، غزالی هم اشکال میکنه، حالا میخواد جواب صحیح بده. جواب صحیح توجه کنی، ایشون میگه که کفر لازمه اعتقاد این آدم و در نتیجه لازمه وجود این آدمه. ملاحظه کنیم میبینیم که این آدم وجودش، کمالاتش و بسیاری از چیزهایی که بالاخره با جهان ارتباط داره خیره، هم وجود شخصیش خیره، هم وجودی که ارتباط داره به سایر خلقه خیره. خب خداوندم این موجود آفریده به خاطر خیرش، و این فعلش که کفر شده. ولی این آدم با توجه به اعتقادش، با توجه به اون روش زندگیش، کفر لازمشه، کفر همراهشه. پس خداوندی که این وجود رو اراده کرده که خیر دارد، اون لازمی که این وجود رو رها نمی کنه نیز اراده کرده، یعنی این کفر هم اراده کرده. خدایی که به این وجود رضایت داده که خیر کثیر دارد، به اون کفرم که لازم این وجود رضایت داده. پس هم اراده کرده کفر را بلعرز، هم رضایت داده به کفر بلعرز. خداوند رضایتش به ذات به خلق این انسان است که خیر دارد، رضایتش به کفر بلعرزه، رضایت بلعرز داره نه رضایت به ذات. رضایت به ذات دارد به خلق این انسان، به وجود این انسان و به فواید این انسان، اما رضایت بلعرز دارد به اون شرش، یعنی کفرش. علت رضایت بلعرز هم اینه که این کفر لازمه این وجوده. وقتی خداوند این وجود رو ایجاد کرد و عطا کرد، اون کفرم که لازم این وجود حاصل میشه. و چون نمیشه از اون خیر کثیر گذشت و نمیشم این لازم را از این وجود جدا کرد، چون اگر این لازم از این وجود جدا کنیم دیگه این وجود این وجود نیست، یه وجود دیگه میشه که لازم دیگه خواهد داشت. چون نمیتوان این وجود رو نادیده گرفت و نمیتوان این لازم رو از این وجود جدا کرد، خداوند به این به این لازم رضایت بلعرز داده، نه رضایت بزاد. نه این انسان رو آفرید به خاطر کفرش، تعبیر دقت کنید، نه این انسان رو آفرید به خاطر کفرش تا کفر بشود مخلوق بزاد و مرضیه بزاد، بلکه این وجود رو آفرید به خاطر خیراتش. و کفر هم به خاطر لازم بودن و جدا نشدن مراد شد و مرضی شد. تا اینجا مطلب روشنه. حالا میر داماد این چنین میگه، میگه که اگر ما به کفر به اعتبار این که مرضی به ذات است رضایت بدیم، کفر، و اگر به اعتبار این که مرضی بلعرض است رضایت بدیم، واجبه. یعنی ما باید رضایت بدیم به کفر این کافر از باب این که مرضی بلعرض خداست و مقضی بلعرض خداست، اما نباید رضایت بدیم به این کفر از باب این که مقضی به ذاته. یعنی نباید اینطوری فکر کنیم که خداوند این موجود آفریده برای کفرش، بلکه باید اینجوری فکر کنیم که خداوند این موجود آفریده به خاطر فوایدش، کفرم بالاخره چون جداش ازش جدا نمیشه مورد رضایت قرار گرفته. ما به این کفر به عنوان مرضیه به ذات نباید رضایت بدیم، به عنوان مرضیه به لرز باید رضایت بدیم. اینم حرف میدوند، جواب میدوند، اینم روشنه. فعلا انما الجواب صحیح علا ما هو و تحقیق هو، یعنی تحقیق الجواب این است که رضای به قضا واجبون. عبارت یه خود جا بندازید، اینطوری این رضا و قضا واجبان، اما به ما هو قضا اون به ذات آب المغزی، یعنی رضای به مغزی هم واجبه به ما هو مغزی به ذات، با قید به ذات واجبه، یعنی اونی که مغزیه به ذاته، اونی که قضای به ذاته اون واجبه. ول کف لیسا هو مغزی به ذات و لم یتعلق به القضا و به ذات، این به ذات متعلق به لم یتعلقه، قضا به کف به ذات تعلق نگرفته، به عرض تعلق گرفته نه به ذات، به ذات قرض و قضای خدا تعلق گرفته به وجود و فواید این انسان. ول کفر لیسه ها به مغزین به ذات ولم یه تعلق به این کفر قضا به ذات، این تعلقان به ذات، بل انما تعلق به این کفر قضا تعلق به الارض، فکان این کفر مغزین از جهت این که لازم خیرات کثیر است، نه جهت این که کفره. فیزن یجب الرضا بهی من تلک الحیثیت، یعنی رجب و رضا بالکف از این حیثیتی که لازم اون فواید هست، نه من حیث و کفرون، من حیث و کفرون نباید بشه زد دیدیم، باید بگیم این کفر چون بالاخره همراه با خیلات کسی را از مورد رضایت ماست، نه کفر چون کفر از مورد رضایت ماست. و این نمال کفرو اونی که روایت میگه الرضا بالکفر کفرون، این کفرون دوم کجاست، مال کجاست، مال جاییست که من به کفر معتقد باشم و راضی باشم به حیث این که کفر است، نه به کفر راضی باشم از این جهت که لازم خیراتی کثیر است و مورد رضایت و قضای خداست، اون اشکالی نداره، اون کفر نیست. انما الکفری که روایت گفت ان الرضا بالکفر کفرون، این کفرون در جاییست کفر رضای به کفر است به ما و کفرون، نه رضای به کفر به ما و لازم و خیرات کثیره، کفر به ما و لازم و خیرات کثیره، این دیگه میتونه مرضی من باشه و رضایت من به او کفر نیست.
یعنی الان کافر باید به کفرش
لی نظام الوجود، من به خونه میتیکرم لی نظام الوجود، لازم خیرات کثیر است به خاطر نظام وجود، یعنی وجود نظمی دارد که در اون نظم خیرات محضه داریم، خیرات کثیره داریم، وقتی این خیرات کثیره در وجود مادی که تصادم و حرکات توش هست در اونجا لازمه، نظام وجود اختزا میکنه که این وضعی که الان هست حاصل شده باشه، موجوداتی باشن مجرد و خیر محض، موجوداتی باشند مادی دارای خیر کثیر ولی شری هم کنارشون از خیر محض نیستن، نظام وجود اقتضا داره که این موجوداتی رو ما به عنوان اینکه به نظام وجود راضی هستیم باید راضی به کفرم باشیم، چون کفرم یکی از چیزهاییست که تو نظام وجود دخالت میکنه، منتها نه دخالت مستقیم بلکه دخالت از باب اینکه لازم خیر است نه چون خودش خیر است. خب حالا شما بفهمید، بعد من یه اشکال میکنم جواب بدم. حالا شما خودتون باور میکنید که کافر به خدا اعتقاد داشته باشه و از خدا راضی باشه، مثلا خدا رو قبول نداره، میگید کافر باید به کفرش راضی باشه، اون چه مسلم به کفرش راضیه، به ماه و کفرون هم راضیه، به ماه و کفرون راضی، نه به ماه و مغزیون مغزی الله متعلقون للقضا، اصلا خدا رو قبول نداره، قضا رو قبول نداره، تعلق قضا به کفر و امثال ذالک رو قبول نداره، اصلا اونجا رضایت به کفرش من حیث و مغزیون نیست، رضایتش به کفرش من حیث و کفرونه. اون اگر به کفر رضایت داشته باشه من حیث و مغزیون که میشه مومن، برمیگرده از کفر بیرون میاد. توجه میکن چی دارین میفرمایید؟ میفهمه کافر باید به کفرش راضی باشه، بله راضی هم هست، اما اون که به کافر به کفرش چجوری راضیه؟ به ما و کفرون راضیه، نه به ما و مغزیم لقضای الله. به اون صورت راضی باشه حرفی نداریم، خوبه، مؤمن هم میشه. درست شد؟ اما یه اشکال
مؤمن نمیشه.
بله؟
مؤمن نمیشه.
چرا مؤمن نمیشه؟ وقتی رضایت به قضای خدا داشته باشه، خدا رو قبول داره، قضاش رو قبول داره، چطور مؤمن نیست؟ بلعرز هم راضی باشه همین اندازه که اسم خدا رو بیاره میشه مؤمن، از کفر میاد. اون اصلا به کفرش راضیه، به ما و به کفرون نه، راضیش به ما و مغزیون، چه مغزیه به ذات چه مغزیه به درست، اصلا راضی اصلا توجه به حرفا نداره، چون خدا رو قبول نداره، قضا رو قبول نداره، مغزیه به ذات و درست اصلا حالیش نمیشه. اون فقط به کفر راضی است به خاطر اینکه کفر. خب همین رضایت هم کفر دیگه، هم کافره هم راضیه به کفرش، که خود همین رضایت هم کفره، اون دو چندان کافره.
خب الان کافر شاید یه حرفی داره، یعنی عاصی و ظالم این چیزها هم باید اینجوری باشه.
خب الان عاصی هم همین، البته بحث ما فعلا در کفر ها، در عصیان هم من دارم اضافه میکنم، ولی خب چون اضافه کردم با جواب شما رو بدم. عاصی هم به عصیانش باید راضی باشد به ما و عصیانون. آیا کسی پیدا میکنید که عاصی باشه و به ما به عصیانش به ما و عصیانون راضی باشه؟ کمن پیدا میشن، کمن. اما این آدم همیشه راضی به معصیتش، به ما انهو معصیتون راضی نیست، بلکه از این جهت راضیه که بالاخره لازمه حیوانیت منه. بعدم بهش بگید ناراحته، میگه حیوانیت من اختزا کرد انجام دادم، ولی خودش ناراحته، از خدا مزخواهی میکنه. بله بعضی هستن به اسیان راضیان، به ما این که اسیان اسیان است. چنانچه دیده شد مردی به پسرش سفارش میکرد، خودش ادعا میکرد که به پسرم سفارش کردم، همه یا گناهان رو من مرتکب شدم بجز فلان گناه رو، فلان هم میگو ولی من نمیگم، همه گناهان رو مرتکب شدم بجز فلان گناه رو، تو سعی کن همه رو مرتکب بشی حتی اونی که من مرتکب نشدم. خب این معلومه به اسیان راضیست، به ما و به اسیانون. این آدم اصلا کافره، این آسیه تقریبا کافر هم هست، ما اینشو نمیگیم. اگر کسی راضی باشد به اسیانش به ما و به اسیانون، این میشه کافر یا میشه نمیدونم بهش بگیم مرتد، طاغی، چی بهش بگیم. این انسان هایی که معصیت میکنن غالبشون اینطوری هستند، راضی به معصیت نیستند، لذا بعد هم عذرخواهی میکنه پشیمون میشه، پس راضی به معصیت نیست. اما خب چون لازمه یه حیوانیتش انجام میده، نه راضی است بلکه انجام میده به عنوان که لازمه حیوانیتشه، پس در اونجا هم میتونیم اینطور بگیم که رضایت به اسیان هم اگر به ما به این باشد که این اسیان اسیان است میشه کفر یا میشه اسیان، اما رضایت به اسیان به این عنوان که لازمه حیوانیت ماست، ما رو خدا حیوان آفریده، یعنی حیوان انسان، حیوان ناطق، اینجوری آفریده، اون مقتضای حیوانیت ما اینی که به سمت دنیا تمایل داشته باشیم، تمایل به سمت دنیا مقتضاش اینی که این معاصی انجام بشه. اگه اینطوری راضی باشه، این در واقع رضایت به معصیت، به ما این که معصیت هست ندارد. چرا عاصی هست؟ رضایتش عصیان دوم درست نمی کنه. این آدم عاصی هست ولی از طریق رضایت دوباره عاصی نمیشه. آخه ما وقتی عصیان میکنیم بعد برمیگردیم به این عصیانمون رضایت میگیم، در واقع دو تا عصیان میشه، یکی عصیانی که صادر شد، یکی رضایتی که عصیان داشتیم. این آدم عاصی دیگه اون عصیان دوم رو که رضایت به عصیانی نداره، ولی عصیان اول داره. بله میگه لازمه منه، ولی مقتضا حیوانیت منه، ولی جلوی مقتضا رو میتونه بگیره و بشم دست دادن جلوش بگیر. بله یه مقتضایی باشه که لازم ذاتشه و نتونه دست ازش برداره، اون معصیت هم نیست، مسیحیت هم نیست. اگه باش، اگه داشته باشی چیزی که نمیتونی رهاش کنی، مسیحیت نیست.
اون دومیه که خداوند متعال بهش راضی نمیشه رضایت تشریعیه. یعنی اگر شما دلدادگی به رضایت تکوینی داشته باشید، این ایمانه، محض ایمانه. اما اگر دلدادگی به رضایت تشریعی در مورد کفر داشته باشید، اون واسه این است که محض کفره. خداوند متعال به اولیش راضی میشه، دومیش
حالا شاید بتونید برگردیم، نمیدونم، بس فکر کنم اینا میشه اینجوری کفیه. نه بالاخره نظر ایشون روشنه، نظر نمیدونم شما میخواد به یه عبارت دیگه بیان بیانش بده توجه کنه. خب اون اشکالی که اینجا مطرح میشه به اینه که کافر چه فایده ای داره؟ آخه میرداماد داره میگه که خدا کافر آفرید به خاطر فوایدش و به اون لازم هم رضایت داد به خاطر اینکه فواید کثیری برای کافر وجود داره. چون فواید کثیری وجود داره، پس اون یه مقدار کفرم که ضرره، بله ضرره بزرگیه، بله در مقابل فواید خیلی زیاد نیست، به اونم رضایت داد.
به خود کافر رضایت داد یا به کفرش؟
به کفرش، به کفرش رضایت بلعرز داد. به کافر رضایت دادی که مشکل نداره، به کفرش رضایت بلعرز داد. ما میگیم که سوال اینه که کافر چه فایده داشت، تازه چه خیر کثیر داشت. ما میگیم خیر کثیر
کافر
دارم عزم میکنم، کافر خیر کثیر داشت. ایشون میگه کافر خیر کثیر داشت، این کفر شر قلیل بود. خداوند به خاطر رعایت اون خیر کثیر این شر قلیل رضایت داد، رضایت بالعرض داد، یعنی به خاطر اون خیر کثیر رضایت داد، نه رضایت به ذات که به خود کفر رضایت بده. خدا به کفر رضایت نداد، به اون خیرات رضایت داد که کفرم کنارش بود. پس رضایت رضایت به اون خیرات بود، نه به این کفر. خب سوال ما اینه که کافر چه خیری دارد و به طریق اولا چه خیر کثیر دارد. حالا میدامات داره سعی میکنه که خیر کثیر را کافر درست کنه. جواب توجه کنید، کافر خب بعضی خیرهای بالفعل داره، جهتی درش نیست، خیرهای بالفعل داره، ولی ممکنه خیلی زیاده هم نباشه. اما خیرهای بالقوه هم برای کافر هست. خدا کافر به جهنم نیافرید. من اینو بارها عرض کردم، روایت داریم که خدا برای همه انسان ها سهمی در بهشت قرار داد و برای همه هم سهمی در جهنم، یعنی همه رو طوری قرار داد که هم سهم بهشتی داشته باشن هم سهم جهنمی. اگه کسی اعمال خوب انجام بده سهم جهنمش خدا میده به کسی دیگه، اعمال بد انجام بده اعتقاد بد داشته باشه سهم بهشتش میده به کسی دیگه، ولی همه سهم بهشت جهنمو دارند. پس خیرات بالقوه در همه هست، لذا سهم بهشت دارشون تامین شده، چون خیرات بالقوه دارن، خودش تفویض میکنه. بنابراین کافر خیر کثیر داره، بعضیش بالقوه بعضیش بالفعل. خدا اون بالقوه ها رو در نظر داره، کافر بر اون بالقوه ها میسازه، ما هم بر بالقوه ها میسازه. مثلا ما ها نسبت به اعتقادمون بالقوه رو بالفعل میکنیم، اون نمیکنه، اون راه انحرافی میره. پس خیرات کافر زیاده. اولا اصل وجودش خیره، ثانیاً وجودش بل اضافه به غیر خیره، ثالثاً برای خودش با اون بلقوه هایی که خدا برش تأمین کرده خیره. پس خیر در کافرم کثیره، اینطور نیست خیرش کم باشه. منتها اون فعلیت رو اون قوه رو به فعلیت نمیرسونه. مؤمنین قوه رو به فعلیت میرسونن، این خیر نصیبشون میشه. کافر قوه رو به فعلیت نمیرسونه، خیر خودش تفویض میکنه. ولی خداوند رو برای خیر آفرید، برای خیر کثیر هم آفرید. پس حرف میرامد تا اینجا درسته. حالا ببینیم صدرا چه حکم میکنه. انتها کلام و زیده اکرام و عقوله دیگه بمونه برای جلسه بعد.